اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و تینه و زیتون و طور سینین و هذا البلد الامین. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین علیس الله به احکم الحاکمین. این سوره مبارکه که ارچه می تواند در مدینه نازل بشود، اما ظاهرش مکی است و این ظهور نه برای آن است که فرمود و هذا البلد الامین، زیرا ممکن است وجود مبارک حضرت بعد از هجرت از مکه به مدینه از مدینه به مکه تشریف آورده باشند. در ظرفی که حضرت در مکه هستند این سوره نازل شده باشد که خدا بفرماید به هذا البلد الامین. مطلب دوم آن است که بین سوگند و مقسم و به اون مطلبی که مورد قسم هست باید تناسب باشد. سوگند به تین و زیتون و طور سینین و این بلد امین است و خدای سبحان به اینها سوگند یاد کرد. قبلن هم روشن شد به این که سوگند به مخلوق در حقیقت سوگند به خلقت است و خلقت تجلی خالق است، طبق بیان نورانی امیر المؤمنین سلام الله علیه که در نهج البلاغه هم درباره فعل خدا فرمود الحمدلله المتجلی لخلقه بخلقه، هم درباره قول خدا فرمود لقد تجلى الله لعباده فی کتابه من غیر ان یکون یره. کتاب خدا که قول خداست و ساختار خلقت که فعل خداست، هر دو مخلوق الهی هست و سوگند به مخلوق یعنی سوگند به خلقت و سوگند به خلقت یا سوگند به تجلی. سوگند به تجلی غیر از آیت ارائه کمال و جمال متجلی چیز دیگر نیست، قهرن با مسلمی که بعدن می آید تناسب دارد. ادهی برانن که این تین و زیتون یعنی انجیر و زیتون که فواید فراوانی دارن، هم خوش طعم و خوش خوراکن، هم مواد غذایی دارن، روغنی دارن و مانند اون. لکن برخی برارند که تین و زیتون مانند طور و هذا البلد اسم مکان است، سلسله جبالی که تا همدان ادامه دارد اون به نام زیتون است، زیرا در بخشای وسیعی از این سلسله جبال درخت زیتون غرس می شود و جایی که درخت فراوانی غرس بشود اونجا به نام اون درخت نامیده می شود. و همچنین یا اون جبل جودی که وجود مبارک نوح سلام الله علیه هنگام استقرار و استوار الجودی اونجا چون مسجد حضرت نوح بود و اونجا درخت تین زیاد رشد می کرد، از این جهت گفتن تین، یا مناسبت های دیگری. اگر چنانچه این دو سلسله جبالی که یک بخشش به تین است یک بخشش به زیتون است اراده بشود با طور سینین که کوه طور است و محل مناجات کلیم الهی سلام الله علیه است، با هذا البلد الامین که مکان میلاد و حرم امن خاص خدا قرار داده شد، چهار سوگند هماهنگ خواهد بود، یعنی تین و زیتون و طور سینین و هذا البلد الامین که خدا فرمود حرمن آمنا بلدن آمنا. در بخش فرمود لا اقسم به هذا البلد، اگر از اون به بعد حرم امن الهی شد و خدا اون را حرم امن قرار داد، دیگه جای مقدسی است. قداست این اماکن باعث سوگند به این هاست و هر تقدیر هر چرا ذات اقدس اله به او سوگند یاد کند او آیت الهی است، چه به او سوگند یاد بکند چه نکند، اما در بین اونها یه تناسبی هم باید باشد. بعد از این چهار سوگند که تین و زیتون و طور سینی به حاصل بلد الامین است، با لام قسم یا جواب اون قسم فرمود ما تحقیقا انسان را به بهتری وجه آفریدیم. منظور از این حسن قوام حسن ظاهری نیست اون طوری که در طاووس و تیهو و امثال ذالک است، وگرنه بخشی از منها زیباترند یا همسان انسانه. این که فرمود احسن تقویم یعنی ساختار خلقت او، ظرفیت پویش و جهش و رشد و تعالی و ترقی را دارد تا برسد به بارگاه دنافت الله که مال پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، یا جز مقربین بشود که روح و ریحان و جنت و نعیم. این که حکمای بزرگ اسلام آمدن گفتن حکمت دو قسم است، حکمت نظری و حکمت عملی. حکمت نظری این است که ما با برهان بفهمیم خدا چه کرد، در عالم چه هست و چه نیست. حکمت عملی آن است که خدا چه دستور داد که چه بکنیم چه نکنیم. باید و نباید تو حکمت عملی است که فقه و حقوق و اخلاق و سایر رشته های تربیتی را به همراه دارد که باید و نباید. حکمت نظری درباره بود و نبود است. بود و نبود کار خداست، باید و نباید امر خداست. خدا جهان را به نظام احسن آفرید و برابر اون نظام احسن به جامعه بشری دستور داد که تو احسن مخلوق باش. باید و نباید را که حکمت عملی است، طبق امر خدا در حکمت عملی می آموزند. بود و نبود را که حکمت نظری است، در تشخیص کار ذات اقدس اله، هم خدای سبحان نظام را چون احسن الخالقین است، ما ترافی خلق الرحمانه من تفاوت، هیچ چیزی فوت نشده، هیچ چیزی جاش عوض نشده. این که بزرگان اهل حکمت گفتن ساختار خلقت مانند حلقات ریاضی است، یعنی هر چیزی در جا خودش است، نه علت از جا خودش جدا می شود، نه معلول از خودش جدا می شود، نه اختیار به استرار برمی گردد، نه اختیار به جذب برمی گردد، نه اختیار به تفویض برمی گردد. اختیار برای بشر هست، جا برای تفویض و جبر نیست و ماننده خود. بنابراین این که گفتن جریان خلقت مثل ساختار ریاضی است، یعنی هر چیزی در جا خودش قرار دارد که انا کل شیئن خلقناهو به قدر، کل شیئن اندهو به مقدار و ماننده. پس اون تین و زیتون و طور سینین و بلد امین یا سوگند هاست که خدا فرمود اون چرا که در خلقت انسان لازم است من بکار بردم. بشر باید برابر اون باید و نبایدی که خدا امر میکند انجام بدهد، و چون بسیاری از مردم توفیق انجام را عمدن ندارند، ثم رددناه و اسفل سافلین به دوزخ، چه در دوزخ بردخی یا دوزخ قیامت کبرا گرفتار میشوند. مردان الهی که هم در بحث با بود و نبود فهمیدن خدا چه کرد، هم در بحث باید و نباید فهمیدن خدا چه امر کرد و برابر او اطاعت کردن، چه نهی کرد و برابر او اجتناب کردن، اینها کسانی هستند که الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون. اینا حسن فاعلی دارند چون مؤمنند، حسن فعلی دارند چون عمل صالح انجام میدن. قبلا هم روشن شد که آمنه به معنای اعتقاده نیست، آمنه به معنایی که مؤمن شد و معتقد شد نیست. آمنه یعنی دخل فی المأمن، توحید مأمن خداست، کلمت لا اله الا الله حسنی. اگر کسی وارد قلعه توحید و دین شد، معتقد شد، میشه مؤمن. وگرنه لغتا آمنه یعنی دخل فی المأمن، منتها عقیده مأمن هست، اعتقاد مأمن هست، ایمان به این معنا مأمن هست، و یعنی لغتاً همان است در بیانات نورانی سلسله ذهب آمده که کلمه لا اله الا الله هستی در باره ولایت وجود بارک از سبیر حق هست که ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام هستی. یعنی مأمن کسی که پذیرفت دخل فی المأمن، اگر دخل فی المأمن حسن فائلی پیدا کرد و اگر به دستورهای دیگر عمل کرد حسن فعلی داشت، این جمع حسن فائلی و فعلی شخص را اهل نجات میکند، اجر بی پایان دارد. من یعنی قطع، منین یعنی مقطوع، حبل منین در برابر حبل متین است، اون تناب پوسیده گسسته غیر قابل اعتماد را میگن حبل منین، اون تناب مستحکم آویخته از لدن حکیم تا به دست جامعه بشری که فعتصمو به حبل الله میگن حبل متین، متین محکم مطمئن. اون که حبل متین را رها کرد به حبل منین یعنی مقطوع و پوسیده رسید. من یعنی قطع، منعه یعنی قطعه. فرمود عجز غیر ممنون دارد، پایان پذیر نیست. در باره جهنم کم و بیش سخنی بعضی ها گفتن و این احدی در باره ابدیت بهش و جاودانگی او سخنی نگفت، زیرا انسان در اونجا بدنش تابع روح است، یه بدنیست نمیر، روحش هم که مرگ پذیر نیست. موجودات بهش این چنین است. یه وقتی از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه سوال کرده، این تو بحثای قبل هم اشاره شد که در جریان شجره آدم سلام الله علیه اختلاف است. چند نقل شد که آیا درخت انگور بود، خرما بود، یا خوشهای گندم بمانند اون بود. فرمود همش درست است، زیرا درخت بهش مثل درخت دنیا نیست که یک درخت بخواهد یک میوه خاص بده. میوه های درخت برابر اراده بهشتی هاست، هر چه بهشتی اراده کند او عطا میکند، نه اینکه هر که او دارد بهشتی بخواهد. لذا فرمود درخت های بهش این خصیصه را دارد. فرض آن است که ذات اقدس اله به عنوان فضل است ولی اجر تعبیر کرده و اجر غیر منقطع. فرمود ما او رو برگردوندیم، یعنی چندین بار هدایتش کردیم، او عمدن نپذیرفت، فطرت و عقل را از درون به او دادیم نکول کرد، رهبران الهی را از خارج فروش فرستادیم نپذیرفت، نبذور برای ظهوره. این عمدن به سوء اختیار خودش سقوط کرده است، لذا ما هم او را به پایان تلخش گرفته هاییم. ثم رددا و اسفل سافلین، دیگه از جریان دوزخ بدتر نیست. البته خود دوزخ درکاتی دارد که نفاق باعث سقوط در اون اسفل درکات است، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یعنی انسان فی الجمله به اسفل سافلین سقوط میکند و فی الجمله هم به اجر غیر ممنون میرسد. این سوگندها نشان میدهد که انسان این ظرفیت را دارد. بعد از اینکه در مکه و امثال ذالک این احکام را بیان کرد، فرمود انسان برای همین خلق شد، با این احسن قوام هماهنگ است. در جریان احسن قوام بودن تو سوره بارک مؤمنون گذشت که ساختار بدنیش به احسن قوام بر نمیگردد. اونجا که دارد وطفه بود، ما نطفه را علقه کردیم، علقه را موضوع کردیم، بعد عظام شد، چسمون العظام لحمن، تا اینجا تطورات عادی بود. از اون بعد که سخن از نفخت فیه من روحی میرسد، میگوید ثم انشأناه خلقا آخر، نه یه چیز دیگری به او دادیم، هم او را بالا بردیم، که این با سبق مادی بودن روح و لحوق تجرد او سازگار است. مستحضرید که جریان خلق الله الارواح قبل اجساد اون جنبه عقلانیت اوست، اون مرحله آخره و عقل قبل از خلقت انسان بود، اما این مرحله نفسانیتش جسمانیست و روحانیت البقا. اونجا فرمود ثم انشأنا خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. البته خدا چون احسن الخالقین است هر چیز را به احسن وجهش خلق کرد، چون که در بخشای دیگر این دعا است را که مکرر بیان شد ذکر کرد، اینکه کانه تامه است که بود خدا خالق و کل شیء، یعنی کل ما صدق علیه انه شیئون فهو مخلوق الله سبحانه و تعالی، خدا او را خلق. یکی کانه ناقص است که هر چرا آفرید به بهترین وجه آفرید، یعنی احسن کل شیء خلقه که مربوط کانه ناقص است. هر چیزی را که آفرید تمام اون چه که لازمه بهتر بودن او بود، در ساختار تغذیه او، تنمیه او، تولید او، حرکت او، فعالیت او، جنبجوش او، هر چیزی که برای خرچنگ لازم بود بوداد، اون چه که برای طاووس لازم بود بو هم داد، اون چه به حیوان بحری لازم بود داد، اون چه حیوان بری لازم بود داد، اون چه به پرنده که ما یمسکون الا رحمان لازم بود بوداد، که در بیان نورانی هسته موسی کریم سلام الله علیه برابر اون چه در سوره طه آمده که این است که ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا، این ناظر به کانه ناقص است. کانه تام اصل وجود را بیان میکند، کانه ناقص خصیصه به مزایایی که این شیء لازم دارد از نیاز جهاز زندگی و تغذیه و تنمیه و تولید و امثال ذلک به امیدت اومد. این میشه احسن تقویم. در احسن تقویم اون حسن فعلی و فاعلی را مشخص کرده است. غرض آن است که این که بزرگان حکمت آمدن گفتن حکمت نظری داریم، حکمت عملی داریم، هر دو به کار خدا برمی‌گردد. حکمت نظری اینه که انسان بفهمد خدا عالم را چقدر زیبا آفرید، چطور منظم آفرید. حکمت عملی این است که خدا چی دستور داد که چگونه بکنیم. خلیفه خدا عهده‌دار حکمت عملی است و خود ذات اقدس اله عهده‌دار حکمت نظری است از یک سو، و عهده‌دار تبیین حکمت عملی است از سوی دیگر. به این سوره مبارکه ای که به نام التین یا والتین علیه الغلبه او هست فرمود راه احسن و تقویم مشخص است، راه احسن و صالحین هم مشخص است. فما یو کذبو که بعدو بدین، این طعنه هایی که میزنن، اهانت هایی که میکنن درباره دینی که جامع حکمت این است، یعنی در جهان چی هست، یک انسان در جهان چه باید بکند، این دو دیگه از این زیباتر و بهتر و رساتر فرض ندارد. برنامه ها را ذات اقدس اله مشخص کرد، فرمود این احسن تقویم برای آن است که شما به احسن المخلوقین برسید، زیرا تمام اون چه در نظام جهان هست برای شما خلق کرده، مسخر شماست. چیزی در ساختار نظام سپهری نیست که خدا اون را در دسترس بشر قرار ندهد، حالا یا امروز یا آینده. دیگه نمیشود گفت ما به فلان کره دسترسی نداریم، یا دستگاهی که ما را به اونجا برساند نداریم، نه خیر میتوانید بسازید به این شرط که نه بیراهه بروید نه راهی کسی را ببندید. اونگاه یه دستگاهی هست که تقنین دارد، یه دستگاهی هست که اجرا میکند، یه دستگاهی هست که داوری دارد. خدای سبحان هم دستگاهی که در ساختار خلقت برای بشر آماده است اون را آفرید، و هم انسان را مسئول بهره برداری در حکمت عملی کرد بعد از حکمت نظری، یعنی بفهمد در جهان باید و نباید چیست، و بفهمد که در جهان اون بود و نبود چیست، این باید و نباید، چه باید بکند عمل بکند، اونگاه محکمه قضا میخواد. بین اون چه که خدای سبحان ترغیب کرد و دستور داد که باید و نباید و اون چرا جامعه بشری در مسئله تهذیب نفس، تدبیر منزل، سیاست مملکت و تمدن جامعه، که حکمت عملی به این سه بخش است، هر کدام از این بخش ها چندی مجموعه را زیر پشت خود دارد، مثل اینکه حکمت طبیعی چندین رشته را دارد، حکمت تعلیمی و ریاضی چندین رشته را با هم دارد، حکمت الهی چندین رشته را با هم دارد، این حکمت عملی هم چندین رشته را با همراه دارد، ولی اصول کلی این است. اونگاه همون یه داور میخواد، داور همان است که حکمتین را تنظیم کرد، هم بود و نبود را تنظیم کرد، هم باید و نباید دستور داد، و به کل شیء علیم است، شاهد کل شیء هم است. در سوره مبارکه یونس آیه 61 به بعد دارد که هر کاری که انجام میدید هنگام ورود ما میبینیم، در مشهد ما الا کننا علیکم شهودا اذ تفیضون فیه، همیشه باید وارد بشید در مشهد ما، در مرآ و منظر ما. پس داور کسی است که حکمت این را تنظیم کرده است، یعنی هم بود و نبود عالم را تنظیم کرد، هم باید و نباید عالم را تنظیم کرد، و انسان که مسئول از هم بود و نبود را در بخش علمی بفهمد که طلب العلم فریضه، هم باید و نباید را بفهمد و عمل کند که انسان مکلفه و عمل است به نام ایمان، که فرض کرده و واجب کرده ایمان را، بعد خود ذات اقدس الله داور هست، داوری میکند، او احکم الحاکمین است، گرچه دیگران حکمی دارند اما اون حکم نهایی مال خدای سبحان است. در بخشای فراوانی چه در قرآن چه در دعا یه سلسله اوصاف به بشر که خلیفه الهی است اسناد داده می شود، بعد برترینش و احسنش و افضلش به خدای سبحان است. اگر او خیر الفاصلین است، اگر او خیر الحاکمین است، اگر او خیر الرازقین است، برای که همه این اوصاف فعل است یک، و آیات و اشخاصی که هستن مجاری این فعل و مظاهر این افعالن دو، و خود اون ظاهر که دارد کار را بلا واسطه انجام میدهد از همه اینها احسن و افضل است، او خیر الفاصلین است، او خیر الفاتحین است، او خیر الحاکمین است، او خیر مذکور است، او افضل خیر است، یا خیر مذکور ذکر. هر بخشی را که شما در بخش افعال ذکر میکنید میبینید ذات اقدس الله بهترین و برترینش را داراست. اینا همه تو محدوده فعل است، یعنی فعلی که خدای سبحان بلا واسطه انجام میدهد بهترین فعلی است که در جهان صورت میپذیرد، گرچه دیگران حتی انبیا و اولیا علیهم السلام کار خیر انجام میدن، اونا هم فاتحن، اونا فاصلن، اونا هم حاکمن، اما اون کسی که احکم الحاکمین است خداست، خیر الفاصلین است خداست، خیر الفاتحین است خداست، خیر الرازقین است خداست. خیر الرازقین معناش نیست دیگران واقعا رازقن، او هم رازق است اون تا او بهتر، سایر افعال هم همینطور است، برای که خدای سبحان کل اینها را منحصر در خود میداند. در همون بخش پایانی اون سوره زاریات دارد که ان الله هو الرزاق ذوالقوت المتین، این الف لام با اون هو در این گونه از تعبیرها مفید حسر است، تنها رازق خداست. پس اگر میفهمد او خیر الرازقین است، دیگران مجاری او هستند، پس به دو جهت خدا خیر الرازقین است، یکی دیگران مجرای او هستند، بزداد نیستن، بالاصال نیستن. دیگر این که برفرض که اونها رازق باشن، اون بهترین وجه رزق رسانی را ذات اقدس اله دارد. البته بحثای فرعی این سوره مبارکه را ممکنه اگر لازم بود در جلسه بعد مطرح کنیم. غفر الله لنا و لکم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.